هم میکنند. ممنون از اینکه با بسته جوانی جمعیت همراه بودید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در افق روشن امروز قدری صحبت کردیم با خانم دکتر داوری تنها و از پیشرفتایی که در زمینه درمان ناباروری در کشور داشتیم آشنا شدیم، اما یک گذری داشته باشیم به ماده 41 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برسیم به تفسیری 4 که در این بخش نوشته شده جهاد دانشگاهی موظف است حداقل 10% از بودجه طرح‌های نوآورانه خود را به طرح‌های مربوط به ناباروری و زایمان‌های طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص بده. صحبت از جهاد دانشگاهی شد و هر زمانی که در خصوص بحث ناباروری صحبت میشه ذهن ما متوجه مرکز درمان فوق تخصصی ناباروری ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی میشه. خب دوستان شنونده، قراره با یکی از چهره‌های ناماشنا در این حوزه صحبت کنیم، جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر صادقی تبار سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان فهیم این برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم.
ممنونم از شما آقای دکتر صادقی تبار، سپاسگزارم از همراهیتون در افق روشن امروز و ممنون که چند دقیقه فرصت دادین که بتونیم در خصوص خدمات فوق تخصصی ناباروری پژوهشگاه ابن سینا در خدمت شما باشیم. خب پژوهشگاه ابن سینا زیر مجموعه جهاد دانشگاهیه و هر آنچه که در این مجموعه اتفاق میفته حاصل تحقیق و علم و پژوهشه. آقای دکتر چطور میشود تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه داشت علارغم اینکه ما خب پیشرفته بسیار خوبی رو داشتیم، ولی علم انقدر گسترده است که این پژوهش‌ها همچنان باید ادامه داشته باشه. نقطه ضعف علمی ما در زمینه تحقیق و پژوهش در راستای درمان ناباروری رو در چی می‌بینید شما؟
خیلی ممنونم از این سوال خوبتون. من ترجیح میدم به جای اینکه اسمش رو نقطه ضعف بگذاریم، حوزه‌های پیش رو در انجام فعالیت‌های پژوهشی بهش بدیم.
خیلی هم عالی.
به عبارتی درمان ناباروری در کشور ما خوشبختانه بر اساس آخرین متدها و آخرین رهیافتی که در حوزه درمان ناباروری تو دنیا بشر بهش دست پیدا کرده امروزه داره انجام میشه. علاوه بر روش‌های نوین علوم سلولی که ما میتونیم یک سلول رو به یک سلول دیگر تزریق بکنیم، تلفیق بکنیم و بتونیم یک سلول جدید مثلا جنین به وجود بیاریم، علاوه بر این که بتونیم این سلول‌ها رو برای مدت زیاد نگه داریم و بتونیم اونها رو از روش‌های ماندگاری سلول‌ها یعنی به عنوان فریز تخمک، اسپرم، جنین و نگهداشت اونها برای مدت‌های طولانی بهره‌مند باشیم، امروزه در حوزه‌های مولکولی خیلی فعالیت‌های زیبا و فعالیت‌های در واقع بروزی رو داریم انجام میدیم که اینها مبتنی بر گردهمپای فعالیت‌های جدید در دنیا هست. به عنوان مثال استفاده از تکنیک NGS و روش‌های مولکولی برای تشخیص‌های قبل از لانه‌گزینی.
بله.
وقتی که یک جنینی در آزمایشگاه شکل می‌گیره مربوط به یک پدر و مادری و ما نمی‌دونیم محتوای ژنتیک این جنین چیست، امروزه تکنیک‌هایی به دست آوردیم که می‌توانیم ارزیابی بکنیم و در مورد برخی از بیماری‌ها متوجه بشیم که آیا این جنین مبتلا به بیماری هست یا خیر و اگر هست او رو به مادر منتقل نکنیم، چرا که خیلی از مدل‌های وراثتی بیماری‌ها بر اساس در واقع تصادف و بر اساس اتفاق ممکنه که منتقل بشه. فرضا ما میتونیم اینها رو از قبل بررسی بکنیم. اینا روش‌های جدید هست. خب افق‌های خیلی زیاد و بلندی پیش روی بشر هست برای اینکه در آینده بتونه از این تکنیک‌های مولکولی استفاده بکنه و ما امروزه داریم روی اینها کار میکنیم. در واقع پژوهشگران ایرانی در مراکز تحقیقاتی مثل پژوهشگاه ابن سینا دارن فعالیت میکنن و همچنین در خارج از کشور. به عنوان مثال ما اگر بتوانیم به جای اینکه در هنگامی که میخوایم یک جنین رو ارزیابی بکنیم به لحاظ مولکولی بیایم از اون یک سلولی رو بیوپسی بکنیم و یعنی یک فعالیت تهاجمی و اینویزیو انجام بدیم و یک سلولی رو جدا بکنیم و اون سلول رو ببریم تو آزمایشگاه، از تراوشات اون سلول در محیط کشت که به نام لیکوید بایوپسی میتونیم ازش یاد بکنیم استفاده بکنیم، آنگاه این یک تحول و یک نقطه عطف جدیدی در ارزیابی ها و تشخیص ها میتونه باشه که خوشبختانه این زمینه داره تحقیق و انجام میشه.
بسیار عالی. خب در خصوص اقدامات اثر بخش جهاد دانشگاهی در زمینه جوانی جمعیت، اگه بخوایم یک اشاره داشته باشیم به طور خاص در خصوص پژوهشگاه ابن سینا، باید بگیم که درمانگاه تخصصی درمان ناباروری، درمانگاه بارداری و مراقبت‌های مادر و جنین و درمانگاه اطفال و پایش رصد نوزادان حاصل از درمان هم تشکیل شده. ولی به طور کلی مراکز جهاد دانشگاهی که متولی تقریباً 1/3 یا 40% دوره‌های درمان ناباروری در کشورن، در حال حاضر در دو مجموعه بزرگ متمرکز شده، یکی ابن سینا و رویان که هر دو به عنوان مراکز ارجایی بخش قابل توجهی از روش‌ها و دوره‌های درمانی رو در کشور ارائه می‌کنن و پذیرای بسیار زیادی از زوج‌های ناباورن. آقای دکتر صادقی تبار، می‌دونیم که پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی موسوم به ابن سینا خب در بازه‌های زمانی خاص در حوزه درمان ناباروری، سلامت باروری، ترویج سیاست‌های جمعیتی دستاوردهای بسیار زیادی رو داشته. به عنوان یک مجموعه علمی داریم به پژوهشگاه ابن سینا نگاه می‌کنیم. در خصوص ترویج سیاست‌های جمعیتی چه اقداماتی به طور خاص انجام شده در کنار اون خدمات و درمان‌هایی که برای زوج‌های نابارور در نظر گرفته شده؟
خیلی ممنون هستم. در واقع ما اگر به ترویج سیاست‌های جوانی جمعیت بخوایم بپردازیم، باید فکر بکنیم چه موانعی وجود داره و ما این موانع رو چگونه می‌تونیم برطرف بکنیم تا این ترویج رخ بده به خودی خود. طبیعتاً یکی از مهمترین معضلات زوجینی که برای درمان ناباروری و فرزنددار شدن و طبیعتاً جوانی جمعیت پیش روشون هست، معضلات اقتصادی است.
بله.
علی‌رغم اینکه درمان‌های ناباروری در تمام دنیا درمان‌های خیلی گران قیمتی هستند و در کشور ما به دلایل مختلف این درمان‌ها خیلی قیمت پایینی دارند، ولی باز هم برای مردم کشور ما با توجه به بضاعت اقتصادی جوان‌ها و خانواده زوجین جوانی که می‌خوان بچه دار بشن، حمایت‌های بیشتری نیاز هست که خوشبختانه مجلس از سال 1400 با تصویب اینکه بایستی بیمه ها حمایت بکنن و بعد برقراری این ارتباطات اقدام به کمک به زوجین کرد. جهاد دانشگاهی یکی از مراکز، در واقع از جمله معدود مراکزی هست که فعالانه در حمایت زوجین با پوشش بیمه های درمانی، اهم از بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی، اقدام کرده به نسبت اینکه بتونه بار مالی زوجین رو کم بکنه. این خودش به طور مستقیم به ترویج قانون جوانی جمعیت کمک کرده و خوشبختانه درمان ها علی‌رغم اینکه هم قیمتهاش قیمتهای مناسب و ارزانتری به نسبت سایر بخش های موازی هست، پوشش های نیمه ای باعث شده که به مراتب این حمایت های کامل تر بشه. مثلا در حوزه دارو تا حدود 90% هزینه های دارو رو امروز بیمه ها در واقع دارن پوشش میدن و داروهایی که از مرکز درمان ابن سینا و داروخانه بیمه مرکز داردا صادر میشه در واقع با پوشش 90% و بقیه قسمت ها هم با نسبت های کمتر ولی توسط بیمه ها پوشش داده میشه و خوشبختانه بار مالی زوجین رو تا حد زیادی تونسته حمایت بکنه. ضمن اینکه حمایت هایی که از زوجین بعد از انجام مراحل درمانی لازم هست انجام بشه، حمایت های روحی و روانی و عاطفی، حمایت های دوران بارداری برای مادرانی که باردار میشن، اینها به تمامیت براش فکر شده و کلینیک ها و برنامه های گذاشته شده. شعار ابن سینا در هر مرکزی که اداره میکنه، اهم از مرکز اصلیش در تهران و یا سایر مراکزی که وابسته بهش هستن، این هست که از بعد و تصمیم زوج برای بچه دار شدن تا در آغوش گرفتن فرزند دلوندشون همراهیشون میکنه و این مسیر رو باشون همراهی انجام میده. ما در دوران بارداری خصوصا متخصصینی که مسلط به کنترل بارداری های پرخطر و بارداری های ناشی از IVF هستن حضور دارن و زوجین رو تحت نظر میگیرن و تا زایمان کارشون رو انجام میدن و در نهایت این زوجین رو در واقع حمایتشون رو کامل خواهند کرد.
ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر صادقی تبار، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا. به عنوان پرسش پایانی، یه مقطعی خاطرم هست که پیگیر تشکیل صندوق ملی حمایت از زوجین ناباربر بودید. بالاخره این صندوق تشکیل شد یا نه؟
نه متاسفانه، صندوق در واقع مستقلی که این فعالیت‌ها رو انجام بده به عبارتی بودجه‌های اهم از خیرین و یا سازمان‌های حامی بودجه‌هایی رو بگذارن و به تشخیص مراکز ناباروری، مراکز درمان ناباروری، وقتی یه زوجی به چالشی برمی‌خورن که حتما بایستی جدای صندوق‌های بیمه کمکی بهشون بشه، این صندوق متأسفانه شکل نگرفت و سازوکاری که مدیریت این صندوق رو به یک سازمانی بسپارن و بودجه‌هایی رو براش اختصاص بدن، این شکل نگرفت. ولی امیدوار هستیم این نیاز واقعی جامعه است، امیدوار هستیم و داوطلبیم که این مسئولیت رو به جهات بسپارن و منابعی رو اختصاص بدن که زوجین بتونن علاوه بر حمایت‌های بیمه‌ای از اون منابع در صورتی که نیازمندن و مرکز تشخیص داد، آنگاه این حمایت‌ها رو برای زوجین انشاءالله بتونن اعمال بکنن.
ما هم امیدوار هستیم و اما همچنان علم در خدمت جوانی جمعیته. سپاسگزارم از شما آقای دکتر صادق تبار که در این برنامه صحبت فرمودین. ممنونم از توضیحاتی که در خصوص پیشرفت‌های کشورمون در زمینه درمان ناباروری فرمودید.
سلامت باشید. من هم از شما متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
رادیو سلامت تقدیم می کند.
اینجا برنامه افق روشن از رادیو سلامت.
افق روشن و قانون جوانی جمعیت.
طبق آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در بودجه 1403، مبلغ وام ازدواج برای هر نفر 300 میلیون تومان شد.
رصد چگونگی انجام قانون جوانی جمعیت در دستگاه های مختلف.
آیا باز هم همون شرط همیشگی که گریبانگیر بود، بحث ضامن، باز هم میتونه برای زوجین جوان مشکل ساز بشه یا نه؟
فرصتی کوتاه برای رسیدن به جامعه جوان و پویا.
ما یک پنجره جمعیتی رو داریم. اگر به داد جمعیت کشور نرسیم و این پنجره جمعیتی خدای نکرده بسته بشه، ما تا ده ها سال نمیتونیم که برگردیم به جمعیت جوانمون.
شنبه ها از رادیو سلامت
ساعت 13:05
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مسئله فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود، کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود.
افق روشن.
رسیدیم به پایان این برنامه و خدا نگهدارتون.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه، میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی، اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرن. من برم مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
من عاشق برق نگاهت شدم، سرگشته بودم سر به راهت شدم. جانا کجایی؟ جانا کجایی؟ گم گشته یه سر به هوای تو هم، در جستجوی رد پای تو هم. جانا کجایی؟ جانا کجایی؟ دنیا نباشم. من به دنبال نگاه تو هم، روی ماه تو هم. گر تو نباشی در این دنیا نباشم، بی تو در این دنیا نباشم. شفتم آشفته یه موی تو، دل دادم دل داده یه روی تو. جانا کجایی؟ جانا کجایی؟ من کل شب ها را قدم میزنم، من رسم دنیا را به هم میزنم. جانا کجایی؟ جانا کجایی؟ من عاشق چشمان ماهت شدم، سر به راهت شدم. گر تو نباشی در این دنیا نباشم. من به دنبال نگاه تو هم، روی ماه تو هم. گر تو نباشی در این دنیا نباشم، بی تو در این دنیا نباشم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ساحل آرامش،
بازبان رادیو سلامت، مریم عبد هستم از شنونده‌های همیشگی برنامه ساحل آرامش و حال برنامه حریم آرامش که همه اینا شنونده بودم و خب خیلی کمک میکنه به ما تو زندگیامون. از خانم دکتر من یک سوالی داشتم، یک مسئله که زندگیمو داره واقعا به هم میریزه. من 8 سال ازدواج کردم، خب بعد شاغلم هستم. من فکر میکنم خانواده همسر من، حالا بیشتر ولی فامیلاشون کلن، همیشه عادتشونه که بدون آمادگی بیان خونه ما. من مثلا حتی مثلا نه یه خبری، نه یه آمادگی. فکر کنید مثلا من خسته و گفته از برای خواهر اومدم، یهو میبینم 20 نفر میان خونه ما. بعد بهشون هم که برمیگردم میگم کاش یه زنگ میزدیم، میگن که نه بابا، ما از ما تعارف نداریم با شما، الان یه چیزی با هم درست میکنیم میخوریم. تایی یخچال من نگاه میکنم، شب اصلا یخچال من هیچی توش نروزه، نخوام کسی بزنه. کموده این اتاقای من چک میکنن و سریع مگه یه ذره برخورد داشته باشه بهشون بر میخوره. از اون وقتی حالا مثلا با همسرم صحبت میکنم بهشون میگه نه بابا اصلا نیتی ندارن، اونا تو رو از خودشون میدونن، ولی واقعا من با این جایی مشکل دارم. من دوستان برنامه‌ریزی شده باشه، دوستان وقتی کسی میاد خونم مرتب باشه، یه سری از کارشو انجام داده باشم، فرصت داشته باشم که از مهمونم پذیرایی کنم. ولی من هرچی میگم اونا اصلا اینو جز این که آدم صمیمی نیستم میخوان بذارم و خودش باعث مشکل میشه. من ممنون میشم از خانم دکتر که من راهنمایی بکنن. متشکرم.
سلام و درود حضور شما عزیزانم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در حالا به هر حال روایتی که شنیدی، دوست عزیزمون عنوان کردن که خب خیلی از اقوام ما شاید دوروبرمون هستن، کلن فرهنگشون هم اینه، سرزده میان، تماس نمیگیرن و وقتی که ورود میکنن به منزل خیلی رفتار خوشایندی ندارن. یعنی برای خودشون من میگم من خستم، من از سر کار اومدم، یا یعنی که کاش زنگ زده بودید. ای نه بابا، صبر کن، الان خودمون یه لحظه یه چیزایی درست میکنیم. سر یخچال میرن، اتاقا رو چک میکنن، میرن نمیدونم تو کابینتا رو میگردن، میگن خودمون اون غذا رو درست میکنیم. و نهایتاً این که خب من عذاب میکشم و ناراحت میشم و وقتی که با همسرم هم عنوان میکنم میگه نه بابا غریبه که نیستن. من عرض کردم اولین نکته، ببینید بس فرهنگی خانواده هاست. واقعاً در یک فرهنگ این کاملاً تعریف شده، جا افتاده، همم راضین. یعنی هر کسی این کارو نکنه ناراحت میشن. خب در خانواده هایی هم هست که فرهنگشون گونه دیگری است و شاید صحیح تر این باشه. حتی اگر من میخوام یه سر کوچیکم بزنم، تماس بگیرم. ساعت، حتی ببینید برای اینکه تماس تلفنی داشته باشید منزل یک کسی، حتی اینکه میخواید بگید فلان ساعت میام، واقعا اینها جزء حریمه. خیلی بده ساعت 2، ساعت 3 خانواده ای رو که میدونن، حالا یه فرد مسنی رو دارن یا اصلا مطلع هستن که اینها این تایم در منزل هستن و استراحت میکنن، یا زمانی که تعطیلی روز تعطیلی صبح زود تماس بگیرن یا سر نهار تماس بگیرن. ببینید اینها شاید واقعا مسائلی باشه که ما میگیم اصلا معنی نداره، تو فامیل با خواهر منه بیاد خونم، قدمش رو چش، برادر منه، مشکلی نیست، برادر همسرم، خواهر همسرم، مادر پدرها هستن، هیچ اشکالی نداره. ببینید ما خدای نکرده نمیگیم اگر حریم رو قرار حفظ کنید یعنی ارتباطات رو کم کنید، یا پدر مادر رو از خودتون برنجونید، یا خواهر برادر رو از خودتون برنجونید، به هیچ عنوان. ما میگیم با یک اطلاع و اعلام آمادگی طرفی که تماس گرفتید میتونید ورود کنید در فامیل، که ارتباط فامیلی خدای نکرده به ناراحتی کشیده نشه. ببینید وقتی که ما به خودمون اجازه میدیم بدون هماهنگی ورود کنیم به منزل یک نفر، حالا نزدیکترین فردمون باشه، بعد یه نفرم که نیستیم، چهار نفر، پنج نفر، شش نفر، بلند میشیم میریم، ساعت بعدی هم میریم، مثلا ساعت به فرض 7:30 شب، حالا میخوایم شامم بمونیم، یعنی میگیم بابا ما که غریبه نیستیم، یه چیزی درست میکنیم میخوریم. اصلا جایز نیست ما یک چنین کاری رو بکنیم، حتی اگر ادعامون صمیمیت باشه. یا یعنی اینکه وقتی رفتیم خونه یه طرف احساس راحتی، من ممکنه با برادرم احساس راحتی بکنم، شاید خانم برادرم از این رفتار من خوشش نیاد، اینکه بلندشم برم یک دفعه در اتاقای خاصشون رو باز کنم، یا اینکه برم سر یخچالشون، یا برم تمام هر چی که تو خونه است، اینم خریدید، وای آخ آخ، دخترت راستی خواستگار نداره، این خواستگاری که اومد چی کار کردی؟ جواب دادی؟ بابا چرا بچه دار نمیشید؟ زود باشید دیگه، خیلی دیر شده. ببینید یک سری سوالهایی که واقعا خصوصیه و رفتارهایی که خصوصیه، یعنی این که من دوست ندارم کسی از خودم بپرسه. چطور به خودم اجازه میدم که این کار رو بکنم؟ ما همیشه حریم رو میگیم حفظ کنیم برای تداوم یک رابطه و ارتباط صمیمانه اون رابطه. صمیمیت فامیلی بحث این نیست که من هر موقع دلم بخواد برم، هر سوالی دلم بخواد بکنم، مثلا بچهش میخواد یه کاری بکنه، ای چقدر این بچه اینجوریه، اه بابا داری لوسش میکنی، بیان که نه اصلا نکنی این کارو ها. یه موقع ما مشورته، یه موقع نظر دادنه، ولی طرف از ما خواسته که نظر بدیم. تا زمانی که از من نخواسته، من به خودم برای چی اجازه بدم که نظر بدم؟ شاید اگر که این حریم رو ما حفظ کنیم، بسیار بسیار هم خودمون احساس آرامش میکنیم، هم به طرفهای مقابلمون احساس آرامش میدیم. حتی ببینید ما توصیه میکنیم که در خانواده اگر همسری در اتاق، فرزندی در اتاق، در اتاق بسته است، حتما در بزنیم ورود کنیم. پس چطوری که به خودمون اجازه میدیم خیلی راحت بدون زنگ وارد خونه فرد بشیم و بدون هماهنگی سر خیلی از جاهایی که لزومی نداره و جز حریم خصوصی اونهاست وارد بشیم؟ برای تکلیف فامیلای نزدیکتون رو، کسایی که باهاشون خیلی راحتید، بیاید برای خودتون لیست کنید و ببینید کدوم رفتارهاشون تا الان ناراحتتون کرده، یعنی از لحاظ اینکه اومدن منزل شما دخالتی کردن، سرکی کشیدن، سوالی کردن که مناسب نبوده، یا اینکه یک دفعه بدون هماهنگی اومدن منزل شما، حالا یا خواهر خودتون بوده یا خواهر شوهر بوده یا داماد بوده یا نمیدونم صمیمی‌ترین دوستتون بوده، هر کسی که بوده. بعد ببینید این حریمی که باید تعیین بشه چیه؟ آیا واقعا اون خواسته ها، یعنی اگر قرار حفظ بشه، جز حریم میشه و منطقیه که اونها رو داشته باشید یا خیر؟ اگر دیدید منطقیه، میتونید خیلی دوستانه، خیلی محترمانه و مؤدبانه عنوان کنید با فردی که این چنینه. ببینید ما اگر گفتگو داشته باشیم، بارها عرض کردم خدمتتون، گفتگو باعث میشه خیلی از سوء تفاهمات ما برطرف بشه. اگر اون طرف مقابل شما هم ممکنه فرهنگشون این بوده باشه، ولی وقتی شما عنوان میکنید میگه ببخشید من متوجه نبودم، از این به بعد رعایتش میکنم، بعضی هم خیلی ناراحت میشن بهشون برمیخوره، ممکنه قطع رابطه بکنم. پس حواسمون باشه که چگونه ما اون رو عنوان میکنیم. ضمن این که یه نکته ایرم فراموش نکنیم، ببینید ما بد نیست که تکرار رو تمرین کنیم، یک مهارت رو، تا اون توانایی رو در خودمون ایجاد کنیم. سعی کنیم از روزهای بد برای خودمون کلمه اشکال نداره، آیا اجازه میدی، دوست داری، ناراحت نمیشی. ببینید یعنی مترادف این جمله رو شما، یعنی اجازه گرفتن رو میتونید با هر عنوانی مطرح بکنید، تمرین کنید حتی از داخل منزل خودتون تا انشالله به بیرون هم اشاعه پیدا بکنه. متشکرم، خدا نگهدارتون.